دو بحث و گاهی وقتا من نمیدونم به وسیله چه اشخاصی، حتما به وسیله اشخاص بسیار بسیار مغرضی یه عکس هایی از علی منتشر میکنن، یه شمشیری که مثل زبان مار دو تا زبان دارد، بازوهایی، قیافه‌ای که اینا رو انسان نمیفهمد آخه اینا از کجا. اولا عکس علی و مجسمه علی و پیغمبر قطعا در دنیا نبوده است. یا میگن آقا در فلان میزه ای که در پاریس هست پیدا شد. اولا چون اسلام جلوی اینها رو گرفته بود برای اینکه مبارزه با انسان پرستی کرده باشد، خود مسلمان ها چنین کاری نکردن. این دنیای اروپایی که شما امروز بنا اینجور میبینید در تمدن ترقی کردن، اون وقتا از وحشی ترین ملت های دنیا بودن. عکس علی کجا بود که کسی بردارد؟ نقاشی علی کجا بود که کسی بخواد بردارد؟ یک قیافه های عجیب که هیچ انسان باور نمی کند این همون علی عابد است، این همون علی که شبها از خوف خدا می گریسته است. چون سیمای یک عابد، سیمای یک متحجد، سیمای یک کسی که شبها استغفار می کرده است، سیمای یک حکیم، سیمای یک قاضی، سیمای یک ادیب یه جور دیگه است. هر یک از بزرگان دین را که ما در نظر بگیریم، هر یک از اینها را در نظر بگیریم، سیماشون، چهرهشون غیر از اون است که هست و بیده است. یه چیزی که مخصوص ما ایرانی هاست من عرض می کنم، امام زین العابدین بیمار، شما در غیر زبان فارسی در جای دیگر این کلمه بیمار رو دنبال اسم امام زین العابدین نمی‌بینید. مثلا در زبان عربی ایشان القاب زیادی دارن، از سجاد یکی از القابشون است، وصفنات یکی از القابشون است. شما ببینید یک کتاب در دنیا پیدا می‌کنید که یه لقبی به زبان عربی به امام داده باشن که مفهوم بیمار را برساند. من نمیدونم چطور شده که ما فارسی زبان ها این لقب رو به امام دادیم که امام زین العابدین بیمار. البته علتش هم معلومه، امام زین العابدین تنها در ایام حادثه عاشورا ایشان بگم من الاتفاق، بگم تقدیر الهی بود برای این که باید این امام زنده بماند و نسل امام حسین از این طریق محفوظ بماند، در ایام عاشورا ایشان بیمار بودن و همون بیماری ایام عاشورا سبب نجات ایشان هم شد. چند بار تصمیم گرفتن امام رو بکشن، چون بیماری ایشان هم در اون وقت شدید بود، گفتن انه لما به، یعنی این که داره میمیرد چرا دیگه بکشیمش؟ چی هست در دنیا که در عمرش بیمار نشه؟ هر کسی در عمرش خب یک بار بیمار میشه، دو بار بیمار میشه. دیگه در غیر این چند روز شما ببینید یک جا نوشتن که امام زین العابدین همیشه بیمار بود، ولی ما امام زین العابدین را یه آدم بیمار، مریض، رنگ زرد، تب لازمی که همیشه اعصاب دستش هست و کمر خم داره راه می رود و آه می کشه. اون وقت میگیم امام چهارم امام هست. همین دروغ، همین تحریف سبب شده است که بسیاری از اشخاص آه بکشن، ناله بکنن، خودشون رو به موش مردگی بزنن و مردم دیگر از اونها احترام بکنن، بگن ببین آقا را ببین دوست امام زین العابدین بیمار. خب این تحریف است، این تحریف است. امام زین العابدین با امام حسین هیچ فرق نداشته، با امام باقر از نظر مزاج بنیه هیچ فرق نداشت. امام بعد از کربلا زنده بود، سالم بود، صادق بود مثل همه، با امام صادق فرق نداشته. چرا ما بگیم امام زین العابدین بیمار؟ خدا رحمت کند مرحوم آیتی رضوان الله علیه که گوهر گرانبهایی بود از دست ما رفت، این مرد بزرگ در انجمن ماهانه دینی که جلسه بود، یک جلسه راجع به راه رسم تبلیغ بحث کرد که چاپ شده در کتاب گفتار ما، در جلد دوم گفتار ما چاپ شده است. در اونجا ایشان همین موضوع را جزء مسائلش یه دفعه تعریف کرد، گفت همین چهار چیز که ما به امام زین العابدین هی نسبت بیماری میدیم، یه لقب به امام دادیم که هر کسی بشنوه خیال میکنه امام یه مردی بوده در تمام عمر بیمار. بعد یه قضیه جالبی نقل کرد، گفت که همین چندی پیش یکی از مجلات رو میخوندم که در اون مجلات یه نویسنده مقاله‌ای از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود. اینجور انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و متصدیان امور یا افراد بی ارزه‌ای هستند یا افراد ناپاکی، یا ارزه دارند و ناپاکند یا پاکند و بی ارزه. بعد اینجور نوشته، این عبارتش رو ایشان نقل کردن، نوشته بود که این اغلب متصدیان امور یا شمران یا امام زین العابدین بیمار. و حال اون که ما نیازمندیم به افرادی که حضرت عباس باشن، هم پاک باشن و هم کاربر، یعنی شمر کاربر بود ولی ناپاک بود. امام زین العابدین بیمار آدم پاکی بود، متاسفانه کاربر نبود. حضرت عباس خوب بود که هم پاک بود و هم کاربر. خب آدمی که از امام خودش، از همون آدم بپرسی آقا اماماتی بیاد بشمار، میگه امام چهارم من امام زین العابدین بیمار. یا آدمی که تو اعتقادت علیاذ بالله درباره او این است که او یک آدم پاکی بود ولی کاربر نبود، و حضرت عباس که مأموم بود امام نبود از او بالاتر بود چون هم پاک بود و هم کاربر، پس چه امامی، پس چه پیشوایی؟ ببینید شما همین یک جریان کوچک چقدر انحراف به وجود می آورد. باور کنید شما که این یک علتی همین جوری که در میار ما امتیازن تو ما ایرانی ها اینجور است، در غیر ایرانی ها شاید نباشد، که ما یه مردم ضعیف پسندی هستیم، آه و ناله کردن در میان ما سرقفلی دارد. هر کی میخواد بگه من آدم خوبی هستم، خودش شل میکند، ول میکند، آه میکشد، ناله میکند. این معلول همین گروه است که ما به امام زین العابدین نسبت دادیم، به ایشان به امام زین العابدین بیمار میخونیم. این هاست که چهره های پاک و نورانی را مشوه کرده است و مشوه میکن. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یک زلفوار افتاده و ای در ندارد، این پیشوای کیست مردم سر ندارد. یک زلفوار افتاده و ای در ندارد، این پیشوای کیست مردم سر ندارد. افتاده روی خاک پیشانی خوشی، افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد. افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد.
همراهان عزیز رادیو معارف، نیمه شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست و شما شنونده برنامه های سحرگاه روز پنجشنبه اول مهر ماه 1400 هستید. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که برنامهاتون تا این لحظه مورد پسند و قبول شما عزیزان واقع شده باشه. ساعت 2:40 بامداد هست، برنامه ترنم در این لحظه آماده پخش است. این برنامه به بررسی شاخصهای ادبیات تعلیمی در ادبیات فارسی میپردازه.
یار افتاده
پشیمان شو اندر پی
هر جا روی راستی کن شعار،
چو خواهی که یاوی زربد رها چون سرانجام
چرا عقلان را نصیحت کنیم بیاییم از عشق صحبت کنیم
شوی در دوگی تیز بند رستگار
ترنم
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش یار باز جوید روزگار وصل خیش
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه اربعین رسیده است و جاده ها هوار می کشند جاده ها مرا به سمت کوی یار می کشند ما که رفته ایم بیقران رفتنیم پس ببین کربلا نرفته ها چقدر انتظار می کشند عده‌ای به مرزها رسیدند و بازگشتند عده‌ای که آه می کشند آه بی شمار می کشند بچه های جنگ هم به یاد کاروان شام در سفر به جای خار سیم خاردار می کشند روی بعضی از عمودهای راه با وضو یا حسین تشنه لب به یادگار می کشند کاروان تشنگان هنوز در محاصره است کاروان تشنه ها هنوز در محاصره است عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به ساحت صاحب این عزای عظیم حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد از اون تقدیم به شما این سلام ها و درود ها و تعزیت ها که دل هاتون بیقرار جاده های اربعینه هرچند به خاطر شرایط موجود نتونستید قدم های خودتون رو آسمانی کنید توی مسیر اما با پای دلتون راهی شدید و لحظه هاتون رو با یاد راهپیمایی و پیاده روی اربعین سپری میکنید سلام بر حضرت زینب سلام بر قمر منیر بنی هاشم و سلام بر شهدای مظلوم و تشنه لب کربلا در خدمت جناب استاد دکتر حسین محمدی مبارز هستیم با ترنمی دیگر و خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و تسلیت دارم
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم به نیابت از عاشقان امام زمان و شنوندگان شنوا و بینای رادیو سراسری معارف و شما شاعر و مجری توانمند حضرت احمد آقای علوی عرض می کنم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم هم ایشالله مثل همیشه با کانال های ارتباطی 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 یا شماره پیامک 30553 ما رو بی نصیب نگذارند از دعاهای قشنگشون از پیامهای قشنگشون دلنوشتههای قشنگشون و همینطور انتقادها و نظرها و پیشنهادهاشون جناب دکتر وقتی که به واقعی کربلا میرسیم و مرور میکنیم صفحات عظیم این رویداد این واقعه این فاجعه نمیدونم اسمشو چی بگذاریم جانگداز ترین سوگ عالم در این سرزمین رقم میخوره اگه بخوایم برای رزالت ها و رزیلت ها شاهد مثال تهیه بکنیم اوج این تیرگی ها رو در کربلا میتونیم پیدا بکنیم و بالعکس اگر بخوایم در حوزه ادبیات تعلیمی بهترین زیباترین در اوجترین گرانسنگترین تعلیم ها رو برای شاهد مثال پیدا بکنیم نظیر ایثار فداکاری وفاداری گذشت و امثال اینها رو باز هم در کربلا میتونیم اینها رو پیدا بکنیم در این حوزه صحبت کنیم امروز
بله درست فرمودید، تجلی ادبیات تعلیمی رو ما میتونیم در حقیقت کربلا بیابیم و سید و سالار شهیدان بیاموزیم. این آموزه ها هرگز همچون حرارت عشق حسین که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قال رسول الله، تا ابد آنچنان که اون محبت سرد نمیشه، این تعالیم هم تا ابد ماندگار و ماناست. خب ما در ادبیات عاشورایی که نمیتونیم بگیم مستقلا ادبیات عاشورایی نوعی از ادبیات، نه، ادبیات عاشورایی زیر شاخه هایی از ادب حماسی است، ادب تعلیمی است، ادب غنایی و عاشقانه و احساسی است و از این دست امور که اگر اجازه بفرمایید ما خوانش های این امور رو داریم دیگه. چون ببینید ما وقتی که میگوییم ادبیات تعلیمی، خب نهایتا باید خوانده بشود. وقتی میگوییم ادبیات حماسی، خب قاعدتا باید خوانده بشود. چگونه خوانده شود؟ با خوانش گونه های خوانش روبرو هستیم. یکی از این خوانش ها خوانش حماسی است، یعنی ما میگوییم حماسه عاشورا و واقعه عاشورا، یعنی اون حماسه هایی که در عاشورا آفریده شده و دوستان ادیب بهتر میدانند که در دل ادبیات حماسی ادبیات تعلیمی است. من یک نمونه ای رو از فردوسی عرض کنم که پادشاه سخنان حماسی است و 60,000 بیت در واقع ادبیات حماسی است، در دلش ادبیات تعلیمی است. مثلا توکل رو ببینید، گرم پشت گرمی به یزدان بود، همیشه لب بخت خندان بود. خب ما در ادبیات حماسی ادبیات تعلیمی رو در دلش داریم، با همدیگه مرتبط هستند. یکی از خوانش‌های حماسی رو در ادب حماسی ما شخصیت شاعری داریم به نام الهامی کرمانشاهی. بی جهت از فردوسی سخن نگفتم، مرتبط با استاد الهامی کرمانشاهی. میرزا احمد کرمانشاهی ملقب به فردوسی حسینی است. قاعدتا باید شناخته بشه این مسئله فردوسی حسینی رو، ما باید باز کنیم. لقب الهامی کرمانشاهی است و متخلص به الهامی است، میرزا احمد کرمانشاهی،
که این الهامی هم یه داستانی داره برای خودش.
بی تردید بله. فرصت باشه باز خواهم کرد و بسیار هم ارزشمند شعر او، مرام او و اندیشه های او. اصالتاً بهبهانی است ولی زاده 1264 هجری قمری در توی سرکان، در گذشته 1325 هجری قمری قرن 13 هم در کرمانشاه. وی از شعرای پارسی زبان که مثنوی حماسی عاشورا رو به سبک شاهنامه فردوسی در بحر متقارب و تقارب سروده، که در 4 خیابان یعنی بخش تدوین کرده، به همین دلیل به فردوسی حسینی ملقب شده. اشعار وی غالبا برگرفته از روایات، کتب تاریخی و مقاتله، یعنی بیپایه سخن نگفته. الهامی از سال 1295 تا 1302 هجری قمری سرگرم سرودن منظومه باغ فردوس بوده. یکی از اونها، من ابیاتی رو میخونم، داستان شهادت حضرت ابوالفضل عباس، درود خدا بر این شهید بیبدیل باد، سروده و این خوانش حماسی میطلبه. دقیقاً بر وزن فعولون 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 فعل است. کنون بایدم در ناسفته سفت، باید الان من در ناسفته ای رو سوراخ کنم، که میخواستن گردنبندها رو درست کنن، دورهای نیکو رو با یک زحمتی اینها رو میتراشیدند که نخ از آن و رشته ای از آن عبور بدن و به گردن آویز کنند. میگوید من میخواهم رشته سخن رو، مرواریدهای واژه رو، برای کسی به رشته شعر درآورم. کنون بایدم در ناسفته سفت، کنون بایدم راز ناگفته گفت، کنون باید از دیده خوناب ریخت، کنون باید از غم به سر خاک بیخت، کنون از زنه دل برارم نوا، سخن رانم از ساقی نینوا. چه ساقی؟ کدام ساقی؟ ساقی عادی نیست. چه ساقی؟ شه تشنکامان عشق، امیر صف نیکنامان عشق.
آفرین.
خب ببینید آقای احمد علوی عزیز، مشخص این خانش، خانش احساسی نیست، خانش خانش حماسی است، میطلبه به واسطه عزتمندی و خیلی جای بررسی داره. چرا ما باید الهامی کرمانشاهی رو نشناسانیم؟ ملقب به فردوسی حسینی است و اثر گرانسنگ او در منظومه باغ فردوس تماماً به وقایع عاشورا و اتفاقات و رخدادها بر پایه مقاتل پرداخته. من تقاضا میکنم ادیبان و دوستداران ادب عاشورایی بیایند و این منظومه رو بیش از پیش بخوانند و بشناسانند.
سپاسگزارم از شما. قراره که بریم یک قطعه آوایی رو بشنویم و برگردیم. راجب الهامی کرمانشاهی رحمت الله علیه صحبت کردید، یاد این بیت افتادم که تا به دامان غزلهای صغیر افتادم، روحم آشفته تر از وحدت کرمانشاهی است. بریم و بشنویم و برگردیم.
شگفتا بی سر و سامانیه به روی نیزه سرگردانیش، ز دست عشق در عالم حیاست، تمام فتنه ها زیر سر او، تمام فتنه ها زیر سر اوست، ز دست عشق در عالم حیاست، تمام فتنه ها زیر سر اوست، تمام فتنه ها زیر سر اوست.
همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم، شما که دلهاتون گره خورده به محبت اهل بیت علیهم السلام هست، شما که دلهاتون، وجودتون، نفسهاتون، قدمهاتون حسینیه، شمایی که اگه ایجا میرید یه چای در مجلس روزه مینوشید به نیت شفا میخورید و از قدیم و ندیم شفاخانتون مجالس روزه اهل بیت. دلهاتون اربعینی، وجودتون حسینی. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه ترنم که در حوزه ادبیات تعلیمی صحبت میکنه و کارشناس ارجمندی به نام حسین محمدی مبارز.
خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. من پیش از اون عذرخواهی میکنم، در این حوزه کارشناسانی بسیار مجربتر و داناتر از من هستند و من اظهار شرم میکنم که در باب ادبیات تعلیمی آن هم ادبیات عاشورایی سخن بگویم. وقتی با استاد مجاهدی سخن میگفتم، خوانشهای ادب آیینی رو تقسیم بندی های نیکویی کردند، همچون خوانش حماسی، خوانش احساسی که همان غنایی، خوانش تعلیمی، خوانش عرفانی که به بست و تحلیل این خوانش ها خواهیم پرداخت. یکی دیگر از عزیزانی که در حوزه خوانش حماسی حرفی برای گفتن داشته، خوشدل تهرانی است،
رحمت الله.
خوشدل تهرانی، خدا او را بیامرزد، اگرچه در حوزه خوانش حماسی باید اشعار او رو خواند، اما در دلش کاملا سرشار از ادبیات تعلیمی با جان و دل دریافت میکنیم. من ابیاتی رو میخوانم، شما و شنوندگان عزیز خود قضاوت کنند. بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است، که مرگ سرخ به هز زندگی ننگین است. حسین مظهر آزادگی و آزادی است، خوشا کسی که چنینش مرام و آهین است. نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. همین نه گریه بر آن شاخ تشنه لب کافی است، اگر چه گریه بر آلام قلب
تسکین است.
ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست، که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. خب ما این خوانش حماسی رو که در دلش خوانش تعلیمی رو داریم، که واقعا تعلیم عاشورا رو ما در این شعر خوشدل تهرانی به وضوح دیدیم، اما نوع خوانش، غالب خوانش، خوانش حماسی بود. خوانش دیگه ای داریم تحت عنوان خوانش عرفانی، یعنی علل متافیزیکی عاشورا، یعنی ما علتهای زمینی رو کار باش نداریم در خوانش عرفانی. ما به دلایلی میپردازیم و به علتهایی میپردازیم که فرازمینی و ماوراء الطبیعه در حوزه عاشوراست. وقتی ما در ادبیات تعلیمی سخن میگوییم، این نیست که ادبیات تعلیمی در دل ادب غنایی، ادب حماسی، ادب عرفانی نباشه. مثلا شما حافظ رو ببینید که خب پل ارتباطی و پیوندی بین عرفان و عشق هست، آیا در اون ادبیات تعلیمی نیست؟ چرا نیست؟ مصرعی رو از اون میخوانم: پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال. ببینید خب این در یک مصرع تعلیم میده، هشدار میده که پیمان شکنی نکن. یکی دیگر از پیش قراولان سبک عرفانی و خانش عرفانی رو ما باید عمان سامانی، عمان سامانی، عمان سامانی، هر سه گویش رو در حوزه نام این بزرگوار آوردند. شعر بیدلانه داره به قول استاد مجاهدی. میرزا نورالله مشهور به عمان سامانی و ملقب به تاج الشعرا 1258 تا 1322 قمری، شاعر شیعه در زمان قاجار بوده. کتابش چیست؟ گنجی نت الاسرار. مثنوی 812 بیتی رو درباره واقعی عاشورا تنظیم کرده و نگاهی تأویلی و عرفانی به حرکت امام حسین داشته. البته این نیست که ادبیات تعلیمی رو در اون نیابیم. چرا؟ هدف این نوخانش ها و این سرایش ها اینه که از حرکت امام حسین چیزی بیاموزیم، چنانچه که من در بخش های پیشین از خوشدل تهرانی وقتی که خوانش حماسی بود سرشار از خوانش تعلیمی رو در اون یافت کردیم. من ابیاتی رو از وداع زینب کبرا با امام حسین علیه السلام در گنجینه الاسرار ابیاتی رو گزینش کردم که انشاد میکنم: خواهرش بر سینه و بر سر زنان، رفت تا گیرد برادر را عنان. سیل اشکش بست بر شه راه را، دود آهش کرد حیران شاه را. که ای سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب. پس ز جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد الف را دال کرد. خب باز ادامه داره، به واسطه تنگنای وقت من باز بیتی از وداع پدر با حضرت علی اکبر داره که عمان سامانی می سراید. اون لحظه را تصور کنند شنوندگان عزیز که پدر آمده و می خواهد از فرزندش علی اکبر خداحافظی کنه. میگوید: گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست، یعنی گاهی دلم پیش توست گاهی پیش خداست. گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست.
جانم دو بیت از استاد گرانقدر هر دومون جناب دکتر محمد علی مجاهدی بخونم که: عزای ماست که هر سال می شود تکرار، وگرنه حیف محرم که خرج غم گردد. حسین در آتش جرعه ای محبت سوخت،
ای باش
چرا فرات به این ننگ متهم گردد. بریم بشنویم میان برنامه رو، برگردیم دوست و برادر ارجمندم آقای حیدرزاده.